أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحبت شد در سوره واقعه، بحثمان در تفسیر این سوره است. سوره بسیار پرمحتوایی است، سوره واقعه، و راجع به قیامت که واقعه عظیمی است، قضیه قیامت در رابطه با روز قیامت، سختی اون روز و اینکه مردم اجتماع میکنن، سه دسته میشن در اون روز. ملائکه رو فرماد یه دسته، یک گروه هستن، یه گروه دوم ندارن، همون ملائکه، اونهایی که ایمان به خدا آوردن و رو روش حق عمل میکنن، اینا همون یک گروه، بیشتر نیستن دیگه، تغییری در عمل کردشون، اعتقادشون پیدا نشده. ملائکه اجنه دو دسته هستن، فرماد گروه مؤمن دارن و گروه کافر. پس ملائکه یک گروه قیامت محشور میشن، اجنه دو گروه، مؤمن و کافر. ولی انسانها قرآن فرمود کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه گروه میشید، سه دسته، اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه و سابقون. میمنه اونهایی هستند که رستگار هستند و اهل بهشت هستند، تو دنیا هم اعمالشون، رفتارشون همه خوب بوده، مطابق با موازین حق بوده، وظایفشون رو کاملا عمل میکردن. این یه دسته میگیم اصحاب میمنه، یه دسته اصحاب مشعمه، شوم، اونایی که بدبخت و علی حالین اهل معصیت و عاقبت هم جهنمی، اینا رو میگن اصحاب مشعمه. یه دست هم و سابقون، اونایی که تو دنیا سبقت گرفتن به اعمال خوب. حالا بعضی ها گفتن مثلا 4 نفرن، بعضی گفتن 8 نفرن، کمتر یا بیشتر، اینا مصادیق ذکر میشه، ولی در واقع کنتم ازواجا ثلاثه، مردم که قیامت محشور میشن از این سه دسته بیرون نیستن، یا اصحاب میمنه، اهل عبادت بودن، اهل سعادت و رستگاری، اهل بهشتن. یه دسته هم هستن که اهل مشعمه، شوم، اهل معصیت، گناه و مخالفت با خدا، اونام عرض کنم که فی عذاب جهنم، بدترین و سخت‌ترین جاها در جهنم مال اونهاست. و یه دست هم سابقون، یعنی اونهایی که سبقت گرفتن به اعمال صالحه. بعضی گفتن مراد سبقت گرفتن به نماز، اول وقت نماز، مقید هستن اول ظهر که میشه وایس نمازش رو بخونه. هیچ عملی را بر نماز مقدم نمی دارد، این جزء سابقون میشن، سبقت میگیرن، اول وقت نماز میخونن، در دل شب بیدار میشه و مشغول به نماز شب و تهجد مثلا و امثال اینها، ذکر و تلاوت قرآن و اونایی که سابقون سبقت میگیرن به اعمال نیک اینا رو میگن سابقون، و اینا هم یک جای خاصی در بهشت خداوند براشون تعیین میکند که بهترین فی جنات نعیم، در قصرها و امارات و باغهای پر درخت و سرسبز و پرمیوه بهشت در اونجا زندگی میکنند. در رابطه با سوره واقعه عرض کنم که روایاتی ما داریم در فضیلت قرائت سوره واقعه، که در فضیلتش روایاتی وارد شده. این روایات رو ملاحظه می‌فرمایید، هم در مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل می‌کنه، هم در تسایر تفسیرها آمده این روایات که در باره فضیلت قرائت سوره واقعه، چون یک سوره پرمحتوایی است و اهل خیر، اونهایی که اهل خیر و اهل عبادتن، خوب ازش میتونن استفاده کنن، راهنماییشون میکند به اینکه چه عملی چه روشی در اعمالتون داشته باشید. روایات مفصلی است، ما دو سه تا روایتشو نقل میکنیم برای شما، خودتونم ملاحظه میفرمایید. در فضیلت سوره واقعه است، یکی میفرماد عرض کنم که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که من قرأ فی کل لیلتن الجمعه، کسی که در هر شب سوره جمعه رو بخواند، من قرأ فی کل لیلتن، عرض کنم که حالا این یه روایت رو اول نقل شده، اینه بخونیم. فرمود ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه، من قرأ فی کل لیلت جمعه الواقع، هر کس در هر شب جمعه مقید باشد سوره واقعه رو بخواند، در شبهای جمعه قرار بذارد یادش نره، هر شب جمعه این سوره رو قبل از اینکه بخوابه سوره واقعه رو بخواند. فرمود نتیجش اینه، احبه الله، هر شب جمعه سوره واقعه رو بخوند، خداوند او رو دوست می‌دارد، این یک، و احبه الی الناس اجمعین، هم خدا او رو دوست می‌دارد و هم خداوند او رو پیش مردم محبوب می‌کند که مردم هم او رو دوست بدارند. این دیگه لطف و عنایت الهی است که مردم ولو او رو ندیدند، همینقدر که اسمش رو شنیدند در قلبشون محبت او قرار میگیرد. کسی که هر شب جمعه سوره واقعه رو بخواند، ببینید ثواب چقدر مهمه. احبه الله، خداوند او رو دوست میدارد، قیامت که این انسان وارد میشه خداوند با او معامله دوست با دوست میکند. چه درجه بالایی که انسان قیامت وارد محشر میشه، با میزان عدل الهی خداوند مثل یک دوست با دوستش اینجور با او معامله میکند. پیداست وقتی خداوند معامله دوست با کسی بکند، دیگه اهل آتش نیست، اهل جهنم نیست، اهل عذاب نیست، و عرض کنم که در رفاه و آسایش و امن و امان در روز قیامت زندگی میکند. طول معطلی که در صحرای محشر داره اون معطلی سر جای خودش هست، اون نتیجه اعمالشه که چقدر معطلی صحرای محشر دارد. اما همینقدر میدوند که اهل بهشت است، اهل سعادت است. عرض کنم که اصحاب المیمنه است، هم میمنه به معنای عرض کنم که راست، یا به معنای سعادتمند بودن، اهل خیر تو دنیا، اهل خیر اونجا با او معامله خیر و خوبی میشد. این یک روایت. کسی که هر شب جمعه مقید کند خودش را به خوندن سوره واقعه، احبه الله، خداوند او را دوست می‌دارد، قیامت خداوند معامله دوست با او می‌کند. علاوه بر این که خداوند او را دوست می‌دارد، او را محبوب ناس، تمام مردم، ولی او رو ندیدن، نشناختن، اما همینقدر محبتش در قلوب مردم قرار میگیرد، دوستش میدارن، تو جمعیت ها میره احترام بهش میگذارن، معامله یک دوست با دوست با او میکنن. خب این یک روایت که انشاءالله تشویق میشیم همه انشاءالله هر شب جمعه سوره واقعه رو ترک نکنیم، که انشاءالله خدا دوستمون بدارد و ما رو محبوب اندناس هم بکند، که دیگران هم به ما محبت بکنند، دوستی بکنند، براش طلب مغفرت میکنند، ولو مرده برای او طلب مغفرت میکنند، همینقدر چون دوستش میدارند، خداوند محبتشون را در قلوب مردم قرار داده، براش طلب مغفرت میکنن، خیرات میفرستن. این یک روایت. روایت دیگر، عرض کنم که بعد این مال این بود که هر شب جمعه انسان سوره واقعه رو بخونه. یه روایتی میفرماد در هر شب از شبها بخوند، نه فقط شبهای جمعه. عرض کنم که از ابی بصیر نقل میشه، این مال فی کل لیلت جمعه است. روایت دیگر از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میشه، من اشتاق الى الجنه و الى صفتها. روایتی است که از امیرالمؤمنین نقل میکنه، فرمود من اشتاق الى الجنه و الى صفتها. کسی که اشتیاق دارد که به بهش بره و اشتیاق دارد به صفتها، اون آثاری که برای عرض کنم که بهش هست، باغ‌سنهای بهش، درختان بهش، میوه های بهش، غذاهای بهش، حوریان بهش، اونایی که مربوط به بهش هست، علاقه به اون که به اونها برسد دارد. فرمود فَلْيَقْرَئِ الْوَاقِعَ، هر که یه همچه اشتیاقی به بهشت و صفات بهشت دارد، فَلْيَقْرَئِ الْوَاقِعَ، سوره واقعه رو بخوند، هر روز بخواند، هر شب بخوند. بالاخره سوره واقعه رو در هر شبانه روز یه بار حداقل بخونه. این هم یک روایت از حضرت باقر نقل شده، فرمود من قرأ الواقعه کل لیلت قبل ان ینام، هر شب قبل از این که بخوابد. اون روایت فرمود شبای جمعه، این روایت فرمود نه، قبل از این که بخوابه، هر شب قبل از خواب سوره واقعه رو بخوند بعد بخوابد. لق الله عز وجل و وجهه کالقمر لیلت البدر. اینم روایت دوم. کسی که هر شب بعد قبل از این که بخوابد سوره واقعه رو بخواند، فرمود لق الله عز وجل قیامت به دیدار خداوند میره و وجهه کالقمر لیلت البدر. تو قیامت تو اون صحرای عرض کنم که تاریک و ظلمانی و مشکل محشر، این صورتش مثل ماه شب چارده کالقمر لیلت البدر، مثل همچه ماه شب چاردهی صورتش می درخشد که پیداست مورد احترام، مورد توجه ویژه پروردگار هست کسی که یه همچه صورت نورانی دارد روز قیامت. عرض کنم که امام صادق علیه السلام فرمود ان فیها من المنافع ما لا یحصا، راجع به سوره واقعه امام صادق فرمود منافعی مترتب بر قرائت این سوره است، مما لا یحصا، به شماره در نمیاد. این ثواب هایی که گفته شده برای کسی که سوره واقعه رو هر شب بخواند، فرماد منافعی است که لا یحصا، شمرده نمیشد، یعنی از اندازه بیرونه. چند تاشو امام صادق نقل میکنن، فرماد اذا قرأ علی المیت غفر الله له. یکی از این برکاتش این است که اگر سوره واقعه را بر شخص میت مرده بخوانند، حالا یا الان مثلا کسی از دنیا رفته، کسی میاد بالا سرش مثلا میخوان تشییعش کنن، دفنش کنن، میشینه بالا سرش یه سوره واقعه میخونن. این یه صورتش که میاد بالا سر میت. یا نه، اگر اطلاقش رو بگیریم، مراد این است که مثلا شما میرید تخت پولات اصفهان بالا سر قبر یه میت، ولو سالها قبل فوت شده، الان که شما میرید بالا سر یه میت یه سوره واقعه میخونید، خداوند او رو میامرزد، حتی اینم میگیره. اگر چنانچه عرض کنم که بر میتی بخواند، اذا قرأ علی المیت، کسی بالا سر میتی، حالا یه تازه مرده میریم بالا سرش، یا نه سالهای قبل مرده ما الان میریم بالا سر قبرش یه فاتحه بخونیم، اذا قرأ علی المیت غفر الله له. شما میرید بالا سر یک قبری یه فاتحه میخواید بخونید، یه سوره واقعه میخونید بالا سر قبرش، فرمود خداوند او رو میامرزد. اطلاقش ظاهرم میشه به اطلاقش عمل کرد. هر موقع شما رفتی بالا سر قبر میت و یه سوره خوندی، خداوند او رو میامرزد. عرض کنم که یه فن نفع دیگرش، اذا قرأ علی من قرب اجله، شما میرید بالا سر یه بنده خدای مریض، میبینید که این در حال مرگه، خود بمیره، دم مرگه، شما اونجا میشینید یه سوره واقعه براش میخونید. کسی که نزدیک مرگه، اجل رسیده، در حال سکرات مرگ، اونجا بخونید میفرماد جان کندن براش آسون میشه، قبض روح براش آسون میشه. پس اینم یک نفع از منافعی که این سوره دارد که اگر شما بالا سر یه مریضی خوندید که نزدیک بمیره، در سکرات مرگ، شما اگر خوندید موجب سهل در قبض روحش میشد، عزرائیل او رو به آسانی قبض روح میکند. اینم باز یکی عرض کنم که باز در روایت فرمود و غیر اینها، یعنی تنها به همین دو ستا نیست که سور برکات سوره واقعه. انشاءالله سعی کنید سوره واقعه رو ترک نکنید، هر شب جمعه که اون فضائل رو دارد محبوب خدا میشه، و هر شب هم تا اونجایی که میتونید انشاءالله قرار بذارید هر شب بخونید، این برکات بر شما از ناحیه قرائت این سوره وارد میشد. اگر جاهایی هم که مثل این که رفتید سر قبر میت، یه سوره واقعه بالش بالا سر قبر میت میخونید، همزور که یه فاتحه میخونید، سعی کنید سر قبر میت رفتید یه سوره واقعه براش هدیه کنید، این همه ثواب برای او عرض کنم که نوشته میشد، آمرزیده میشد گناهانش. اینم از برکات این سوره مبارکه است. در روایتی دارد که ابوبکر مشرف شد محضر پیامبر گرامی اسلام، یه نگاه به سر و صورت پیغمبر کرد، دید مثل این که آثار پیری در پیغمبر پیدا شده، مثلا محاسنشون سفیر شده، با حال ضعف و ناتوانی ایستادن. ابوذر به پیغمبر گفت که یا رسول الله، مثل این که پیری زود به سراغ شما اومده، زود پیرتون کرده، چرا اینجور شدید؟ وقتی قیافه پیغمبر و ابوبکر دید، آثار پیری در قیافه پیغمبر، پیغمبر پیر نبودن، عرض کنم که حد اکثر 60 سال، پیغمبر رو به حال ضعف و پیری ملاحظه کرد. اون وقت سوال کرد یا رسول الله، میبینم شما سریع پیر شدی، پیری زود به سراغ شما اومده. پیغمبر در جواب ابوبکر فرمود شیبتنی صورت و هود و واقعه، عرض کنم که و قدر. پیغمبر فرمود این سه تا سوره من رو پیر کرده. ابوبکر گفت یا رسول الله، پیری زود به سراغتون اومده، زود پیر شدید. پیغمبر رد نکردن پیری رو، فرمود شیبتنی این چند تا سوره، یکی سوره واقعه است، یکی سوره هوده. این سور هم همینجور که میبینیم سوره واقعه در رابطه با قیامته، و اونجا سختی های قیامت، مشکلات قیامت، فراوانی ها و خوبی هایی که قیامت به بندگان مؤمن میرسد اونا رو میرساند، عرض کنم که همچنین این سورم مثل سوره واقعه راجع به قیامت و سختی قیامت، خب چیزهای برکاتی که قیامت به انسان میرسه، اینا رو در این سوره ها نقل میکنن. پس فرمود بله، نفرمود پیر نشدم، شیبتنی این چند سوره، که یکیش سوره واقعه است. سوره واقعه سوره است که پیغمبر رو پیر کرده، اینو در ذهنتون باشد. سوره واقعه یه سوره ایست که پیغمبر فرمود شیبتنی سوره هود، سوره عرض کنم که واقعه، سوره مرسلات، چهار تا سوره است. پیغمبر فرمود این سور سوره ها من رو پیر کرده. خب سوره ای که در پیغمبر یه همچه تأثیری بگذارد که پیغمبر رو پیر بکند، پیداست پیغمبر چقدر در فکر این سوره بودن، فکر میکردن رابطه با این سوره. که در این سوره فرمود کنتم ازواجا ثلاثه، شما امت سه دسته میشید. خب همینقدر که آدم نمیدونه روز قیامت من یه نفر جزء کدومی که از این سه دسته هست، خودش چقدر موجب فکر میشه برای انسان. مسلم روز قیامت مردم سه دسته میشن: اصحاب میمنت، مشعمت، سابقون. خب انسان فکر میکند که من جزء کدومم، لااقل به فکر باشد که خودش رو جزء اصحاب میمنه قرار بدهد. وقتی انسان به فکر باشد، غفلت نداشته باشد، برای خودش یه فکر میکند که من احتمال دارد جزء اصحاب مشعمه باشم، جزء گناهکارا، اهل آتش، در سختی و درکات آتش باشم. خب یکی از اون ستا اصحاب مشعمه. قرآنم نفرمود کی، فرمود کنتم ازواجا ثلاثه، شما مردم امت اسلامی قیامت سه دسته میشید. حالا من تنها خودم جزء کدوم دستم معلوم نیست. خب باید، اما میدونم اون سه دسته کیان: اصحاب میمنه هستن، مشعمه هستن، سابقون. خب من سعی کنم خودم یکی از اون سه دسته قرار بدم. بنابراین این سوره، سوره بسیار پر محتوایی است. عرض کنم که درجاتی که انسان یا درکاتی که قیامت بهش مبتلا میشد رو این سوره مطرح میکنه و ما نمیدونیم جزء کدوم دسته هستیم. پس همین کافی است که پیغمبر اینقدر روش فکر بکند که فرمود شیبتنی سوره واقع، پیر کرد مرا سوره واقع. ما حالا پیرمون نکنه، اقلا یه شب تا صبح بیخوابی بگیریم، در فکر بریم که آیا من، عرض کنم که شخص خاص، قیامت که میام محشر، جزء کدوم از این سه دسته هستم؟ آیا جزء اصحاب میمنه، جزء اصحاب مشعمه، یا جزء سابقون؟ از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، اینان که مقرب درگاه خدا هستن. زوج هم به معنای گروهه، ازواج هم به معنای گروه هاست. حالا میتونست بگید حالا اینو، نه جهت خاصی نده. عرض کنم که کنتم ازواجن ثلاثه، یعنی سه زوج، یعنی سه گروه. زوج به معنای گروه. مثال هایی هم میارن که در جاهای دیگه هم در قرآن هم در لغت زوج رو به معنای گروه معنا کردن. در قرآن هم غیر از این جای دیگه هم اومده. بنابراین ازواج به معنای گروه هاست. ازواج یعنی ثلاثه، سه گروه. انسان فکر بکند که جزء کدوم یکی از این گروه هاست. خب شاید اگر خودمون بشینیم روش فکر کنیم بتونیم تشخیص بدیم که جزء کدوم گروه هستیم. از اعمال و رفتارمون، اعتقاداتمون، از کیفیت برخوردمون با برادران دینی، کیفیت برخوردمون تو خانوادمون با زن و بچه‌مون، با برادران از اینا میشه فهمید، خود انسان بفهمد که آیا قیامت جزء عرض کنم که اصحاب میمنه است یا جزء اصحاب مشعمه است، نعوذ بالله، یا جزء السابقون السابقون که قرآن در بارشون فرماد اولئک المقربون، مقرب پیش درگاه خدا، مقرب درگاهست. حالا شاید ما فکر بکنیم جزء مقربون نباشیم، اون یک ویژگی های خاصی میخواد که انسان برسد به جایی که جزء مقربین درگاه خدا باشد. اما در این حال ممکنه، برای نفرمود امکان نداره برای شما، کنتم ازواجن ثلاثه، خطاب به کل بشره، تمام انسان ها میتونن این سه حالت رو داشته باشن، یکی اصحاب میمنه باشن. امکانش هست اگر ما بتونیم سعی کنیم خودمون رو جز اصحاب میمنه و یا اصحاب سابقون جز اونها قرار بدیم. بنابراین پس سوره واقعه رو عنایت کنید که پیغمبر فرمود شیبتنی این سوره، این سوره من رو پیر کرده. شاید بیشترم همین باشد، توش فکر میکنن چی؟ که عاقبت من کدوم دسته میشم، آیا من جزء عرض کنم که اصحاب میمنم یا مشعمه یا سابقون. همین که انسان فکر بکنه و سعی بکند که خودش رو با یکی از این سه گروه که میل دارد پیداست که ما دوست داریم که اصحاب سابقون باشیم، که جزء اولئک المقربون. این به دست ما هست، فرصت هم هست. سوره واقعه هم الان تذکر بهشون بهتون داده شده، دارید میخونید، تفسیرش رو میخونید، سعی کنید انشاءالله کاری بکنیم در عمل که جزء این دست سابقون قیامت محشور بشید انشاءالله. پس این تو ذهن شریفتون باشد، هر شب مخصوصا شبهای جمعه سوره واقعه رو ترک نکنید. قبل از خواب چند دو صفحه هم بیشتر نیست این سوره رو، اگر تکرارم کردید حفظتون میشه دیگه. وقت نیاز این که یه کتابم قرآنم بردارید دست میگیرید دیگه نیست، از حفظ میخونید و این همه ثواب انشاءالله عائدمون بشد. و صلی الله علی سیدنا.